أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون كأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وشربات والمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقريب إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. چون در مدینه حکومت اسلامی مستقر شد و به مقدار لازم صبر و تحمل را مسلمان ها تجربه کرده اند، از این به بعد تشریعا اسم دفاع به جنگ مسلحانه داده شد، چون اینها مظلوم بودند. به تعبیر ان الله علی نصرهم لقدیر صرفاً جمله خبریه نیست که گزارش بده خدا قادر است اینها را یاری کند، بلکه ضمناً انشاء را در بر دارد، یعنی وعد که انشاء است او را ضمناً میفهماند. مظلومان کسانی هستند که از دیارشان خارج شدند. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. گرچه معزونین به حسب ظاهر و مظلومین همین گروهی هستند که مهاجرت کردند یا به حبشه یا به مدینه و از سرزمینشون تبعید شدند، لکن این از مخصوص اونها نیست، زیرا قسمت مهم این جنگ مسلحانه را انصار به عهده داشتند که اینا اخرجوا من دیارهم نبودن. اینا کسانی بودن که در سرزمینشون بودن و مهاجران را میپذیرفتن و قرآن کریم در باره اهل مدینه در کمال جلال و شکوه از اینها با احترام یاد میکند که الذین یحبون من هاجر الیه، نمیگفتن اینا بر ما تحمیلن. انصار را خدای سبحان در سوره 8 با جلال و شکوه نام میبرد، برای اینکه اینها نه تنها مهاجران را پذیرفتند و پذیرای کردند، بلکه با اونها دوستانه رفتار کردند. الذین یحبون من هاجر الیهم. یه وقت بلکه کسی مسکین را به ترحم پذیرایی میکنند، یه وقتی دوستی را با احترام پذیرایی میکنند. این احترام کجا؟ این ترحم کجا؟ این که در سوره 8 از مردم انصار مدینه با جلال و شکوه یاد کرد، روی این است که اینها مهاجران را دوستانه پذیرایی کردند. با اینکه خودشون مشکل مالی داشتند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه یعنی فرق، یعنی حاجت، یعنی چیزی که از مقتصاد زندگی این هاست. یعنی اون غذای ضروری، اون لباس ضروری، اون مسکن ضروری که نجد خصاصه است که یک دست بر انسان اینها در مورد خصاصه مهاجران را بر خود مقدم می داشتن به ایثار می کردن. اگر از مردم مدینه با جلال و شکوه قرآن در سوره هشت یاد می کند، برای این است که اینها با احترام مترحم دوستانه نور و عاطفی محض از مهاجران پذیرایی کرد. پس الذین اخرجوا اون سر بحث است، نه همه بحث. برای اینکه جنگ مسلحانه، دفاع مسلحانه به مؤمنان در مدینه اجازه داده شد، در حالی که بخش وسیعی از این مدافعان الذین اخرجوا من دیارهم نبودن، ظلمو نبودن، کسی با اینها کاری نداشت. مبدا بعدی آن است که در نظام جاهلی حق باطل شد و باطل حق شد و به دنبال او نظام ارزشی عوض شد. اصلا توحید شده ذلت، توحید شده ضد ارزش. روی اینکه توحید شده ضد ارزش، این الا ان یقولوا ربنا الله استثنای به غیر حق قرار گرفت. خیلی ها برامن که این استثناء منقطع است. بعد خب ظاهر شده که استثناء منقطع است، برای اینکه اینا هیچ حق نداشت، یعنی بدون حق تبعید شدن، مگر اینکه اینا حرف توحید می زدن. خب معلوم است که استثناء حرف توحیدی از غیر حق استثناء منقطع است. ولی اگر نظام را ما نظام جاهلی بدانیم، در فضای جاهلیت کسی بخواهد نگاه کند، از منظر اونها نگاه کند، این استثناء میشه متصل به گمان اونها. این مهاجران که تبعید شدن از مکه به مدینه گناه مالی نداشتن، گناه سیاسی نداشتن، گناه امنیتی نداشتن، گناه اجتماعی نداشتن، فقط گناه فکری داشتن. این به زعم اونها. رو اون زعم این استثناء میشه متصل. نظام به قدری پایین آمد که حق شده باطل، باطل شده حق. که فرمود اینا هیچ گناهی نداشتن مگر همین که میگفتن ربنا الله. اگر این دید بررسی بشه دیگه استثناء میشه متصل. خب وضع جاهلیت هم همین بود البته. اگر کسی این منظر رو نداشته باشد، مثل فعلی ها میگن این استثناء منقطع است. پس الذین اخرجوا من دیارهم ثقل بحث است، نه همه بحث. زیرا دفاع مسلحانه در مدینه تصویب شد، با اینکه اکثر این مدافعان تبعیدی نبودند، اخرجوا من دیارهم نبودند، مظلوم به مورد ظلم مشرکین قرار نگرفتند، چون تو شهر خودشون بود. بله نبوت در مدینه سیاسی شد، وگرنه در مکه فقط دعوت بود، حکومتی نبود، مبارزه نبود. فقط مثلا شما کاری رو نداشتید، لکم دین و کم ولی دین، شما میخواد بت پرست باشید باشید، کاری به ما نداشته باشید. این فضای حاکم در مکه بود. در فضای حاکم در مکه اگر کسی بگوید لکم دین و کم ولی دین، که دیگه جرم سیاسی نیست. اما وقتی مدینه آمد، حکومت مستقر شد و قول لا اله الا الله تفلح و علنی و رسمی شد، اونگاه صدقه سیاسی پیدا کرد. بالاخره اونها در مکه فاتح بودن و غالب بودن، جرمی برای مسلمان ها نبود، مگر اینکه اینا رو همجال فکری میگفتن شما با عقیده ما مخالفی، بت‌های ما را نمی‌پذیرید و مانند آن. خب مطلع بعدی آن است که گرچه اذن للذین یقاتلون محور هست، ولی معروف شد که خیلی از افراد مظلوم نبودن، تبعید نبودن و مانند. جمله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع نشون میدهد که این دفاع اعم از دفاع نظامی و فرهنگی است، برابر همون دو تا نفری که در بحث دیروز اشاره شده، هم این فیرو ثباتن و جمعن گروه گروه یا با هم اون جمعی ها، هم نفر فقهی فرهنگی که در سوره مبارکه توبه آمد که لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه اذا لقیتم فئتا فاسقوا یا فانقوا یا ثباتا یا جمیعا. این دو تا نفر را قرآن تعریف و تصویر کرد. مستحضری که در جریان ساختن مراکز دینی، حفظ مراکز دینی و همچنین هدم مراکز دینی، هر سه بخشش با فکر و استدلال و قلم و بیان و بنان است. کسی مستقیما بخواهد با فشار مرکز دینی بسازد، با زور سرنیزه مسجد حسینیه بسازد، نیست. با زور سرنیزه بخواهد مسجد حسینیه را خراب کند، ممکن نیست، جای دیگه میسازد. اما با تهاجم فرهنگی، با شبیخونه فرهنگی میشه مسجد را خراب کرد. اول با این کار ارکان فکری را سست میکنند، بعد مسجد خراب میکنند، حسینیه را خراب میکنند و مانند. بنابراین مسجد را در این سه مرتب با فکر و علم میسازند، با فکر و علم حفظ میکنند، با فکر و علم حمایت میکنند. اگر کسی بخواهد با مسجد در افتد یا با مراکز فرهنگی، به این آسانی نیست. مرحوم طبرسی رضوان الله در همین جلد اول احتجاج این حدیث را از مثل مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. به همون اوائل جلد اول از صفحه 78 اینهاست. در اونجا بطول مبارک حضرت فرمود که عالمان دین، علمای دین، اینا مرابطونن. مرابطون یعنی مرزدارها. اینا یعنی سقر المسلمین، سقر یعنی مرز، حدود را، سرحدهای نظام دینی را علما دارن حفظ میکنن. فرمود اون قسمتی که افاریت هستن، افریت ها در اون قسمت ها مستقرن، اون بخش های مرزی را علما به عنوان مرابط مرزداری میکنن. این حدیث نورانی را که مرحوم طبرسی در اول اون جلد اول احتجاجاتش از وجود مبارک امام صادق نقل کرد، نشان میدهد که قلم کار سلاح را میکند برای حفظ این مراکز فرهنگی فکری. و اگر در صحنه قیامت خون شهدا را با مرکب علما میسنجند، برای اینکه اینا هماهنگ همه، هر دو دارن از دین دفاع میکنن، یکی اهم یکی مهم، نشانه اهم بودن مرکب علما این است که در همون نصوصی که حضرت فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یوزن و دماء و شهدا به مداد العلما فیرجعوا علیها، همین است. فرمود در قیامت که ترازو رو نصب کردن، در یک کف مرکب علما رو میزن، در یک کف خون شهدا را مرکب علما سنگین تر است. خب اگر این چنین باشد، طبق بیان امام صادق سلام الله علیه، مرزداری حسینیه و مسجد و حسین مراکز فرهنگی به عهده عالمان دینه. بیگانه ها اگر بخواهند این مراکز رو پاسد کنند، از راه شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی این کار میکنند. اگر خدای ناکرده در این قسمت پیروز شدند، اونگاه اون آیه سوره مبارکه بقره جان گفته که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسد فی الارض، جامعه آلوده می شود. جامعه وقتی آلوده می شود که حوزه و مسجد و حسینیه ضعیف بشود. حوزه و مسجد و حسینیه وقتی ضعیف بشود که علما مرزداری نکنند. علما وقتی بیمرزداری هم که ندانند دشمن از کجا دارد حمله میکند، چی رو دارد حمله میکند. خب پس بنابراین این لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او به بیع و صلوات و به مساجد او، این با اون جمله که دارد نزن للذین یقاتلون یا به انهم ظلمون یا الذین اخرجون نمیشه تقلید کرد، ولی اینکه اونها یه گوشه از کسانی هستند که دفاع مسلحانه به اونها اجازه داده شده به دلیل اینکه قشر وسیعی از معصومان در مدینه بودند و جزء انصار بودند، مظلوم نبودند، به تبعید نبودند و مانند. مطلب دیگه اینکه وجود همه ائمه روحانی بودن، نفسا وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که فرمود شما هر روز، یعنی هر روز خودتون رو با قرآن بسنجید. خب بالاخره این میزان دیگه، سه اصل لازم است: معرفت نفس، معرفت وحی، عرضه نفس در نفس که ما در کجا هستیم. کسی قرآن رو نمیشناسه یا خودش نمیشناسه، رقیب خود نیست، مراقب خود نیست، خاطراتش رو کنترل نمیکنه، چی رو بر کی بسنجه؟ فبود هر روز خودتون رو بر قرآن عرضه کنید. قرآن وقتی که میزان شد انسان خودش رو عرضه کرد، مشخص میکنه چی میتونه مبارز باشه، چی میتونه مبارز نباشه. اینکه در بحث دیروز و پریروز عرصت یک مرحب نمیتونه معارض باشه، برای همینه اون روایت نورانی که مرحوم کلینی اسمان در جلد دوم اتاقی نقل کرد، اوغزی تو ورس و افناس و مشجا، از این روایات در جوامع روایی ما فراوان فرمود شما بجنگید یه فخری برای بچه ها کنید. دو سن روایات است، یکی اهم یکی مهم. اونی که مهم است همین روایت مرحوم کلینی امثال کلینی است که فرمود اغزو تو غرس و ابنا و مجدا، شما بجنگید برای اینکه یه فخری برای آینده هاتون باشه. یه طایفه دیگه روایت نورانی امام صادق سلام الله علیه که مفضل میفرماد به اینکه درس بخون، عالم بشو، حرفی تازه داشته باش، فی این متت ورس خطبک بنیک، که بعد از مرگ چهار جلد کتاب رو بچه ها ترسیش برن، نه چهار جلد کتاب بخرید خونه بذارید، این کتاب دیگری که بچه ها رو برن. تو هم اهل قلم باش، باسواد باش، بفر. باسواد شدن حرام نیست، این چیزیست که زندگی همین باشد یا اصلا مصرف کننده فکر دیگری باشه، این طور نیست. فرمود اگر موردی داخل بچه ها چهار جلد کتاب ترسیش برن، نه کتاب بخریم که کتاب بذاری، این کتاب دیگری است که فعل متف ورس، ورس یعنی ورس کتبکه، ولی کتبکه به کتب غیره که. خب این دو بیان رو فرمودن، یکی اهم است یکی مهم. فرمود نوآوری داشته باشید، علم اینقدر زیاد است که انسان نمیتونه جا پیدا کنه برای اون. اگه کسی بره به سراغش دانشو پره، همه جا فراوان علم. خب اگه کسی نرفت به دنبالش چیزی گرش نمیاد. خب اگر چون چه اون مهم است، این اهم رو فرمودن. به هر تقدیر کسی میتواند مبارز باشد که موحد باشد، زیرا بعد از عرضه نفس در قرآن معلوم میشود که شرایط مبارزه قبل از پیروزی چیست، حین پیروزی چیست، بعد از پیروزی چیست. هر سه مقطعه را قرآن ذکر کرده. قبل از پیروزی سخنشون رب الله هست، هیر پیروزی وقتی که در تظاهرات قبل از انقلاب معمولا ما هایی که شرکت میکردیم همین جمله هایی که اصحاب بعد گفتن، یا کافها یا انسان یا احد و یا صمد، اینا رو به دوستان ما میگفتیم که در تظاهرات میگفتیم. این شعار رسمی مبارزان این مبارز است. بعد از پیروزی هم همینجا مشخص کرده که الذین إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن سمعتهم والمبارزة. أما كسي كي ملحد است بعد از مرگ معدوم محض می شود، بچه های او چه مجد داشته باشند چه ذلت برای او یکسان است. این با خیال دارد زندگی می کند. اگر معدوم محض شد، نه چیزی از خدا دریافت می کند به عنوان فرحین به ما آتاهم الله، نه چیزی از بازمونده های خود راه خود به او میرسد که از تبشیمه بشه. اون بیان نورانی حضرت که در جلد دوم کافی برای میکنه این آمده مالی موحدان است، وگرنه این ملحد با هوس داره زندگی میکنه با خیال. نعم به این بتپرستی به این جهادش البته فرق، یک معصیت عملی است اون یک کفر اعتقادی است. بر تقدیر هر سمرتر رو قرآن شریف مشخص کرده که کی میتونه دفاع بکنه، برای چی میتونه دفاع بکنه. بینم فرقی نداره چه دشمن داخلی باشه چه دشمن خارجی باشه، کسانی که در صدد حتم مراکز مذهبی هم فرق نمی کنن. چه داخل چه خارج، و کسانی هم که مدافع اینها هستن عجلشون با خدا، چه از دشمنان داخلی در برابر دشمنان داخلی بیستن چه در برابر دشمنان خارجی. بعد اون جمله ای را که در آیه 29 39 فرمود ان الله علی نصرهم لقدیر، که به حسب ظاهر جمله خبری است و وعد زنی را که انشاء است در بر دارد، اینجا به صراحه فرمود برای انصاران نرده ینصرون، با سوگند فرمود شما اگر قیام کردی یقینا خدا شما رو یاری میکنه. حالا این کسی قیام کرده که شبهات رو جواب بده، این یقینا اگر خالصانه بود و محققانه بود و پژوهشش به نصاب رسیده بود، مرکبش از خون شهید بیشتر است دیگه. خب این همه شبهات که آمده متاسفانه خیلی ها رو داره به شک میکشاند، مسئول شوزه ها هستن. فرمود ولینصرن الله من ینصره، چرا؟ چون ان الله قوی و قوی و یکی. وقتی هم که فیض خدا به میدان آمده عزیز است و عزت هم که بارها تو هم بخشایده هم داشتیم که عزیز به معنی غالب نیست، عزیز به معنی نفوذ ناپذیر است. اون زمین سخت و سفتی که با کلنگ نمیشه درش نفوذ کرد، این ارزان عزاز یا آدمی که نمیشه این رو خرید، نه به تهدید نه به تطمیع، یه انسان عزیزیه. یک موجود نفوذناپذیر را میگن او دارای عزت است. چون نفوذناپذیر است بر دیگران پیروز میشود، گفتن عزت بنی غلبه است. قدرت الهی نفوذناپذیره و همین خدایی که قوی است به قدرتش نفوذ ناپذیر است وعده نصرت داده است، من اصدق من الله قیلا. خب این بزرگانی که قبل از قیام مسلحانه این قیام مسلحانه حرفاشون این بود، بعد از پیروزی اینه الذین مکرناه فی الارض. این سه مقطعه سه دوره شرط اصلی مبارزه است. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. مستحضرید که امر معروف و نهی از منکر غیر از یعلم کتاب و حکمه است، غیر از سخنرانی است یا غیر از سخنخوانی است اون که مقاله انگلیسی داره میخونه، غیر از تدریس است، غیر از منبر رفتن است، غیر از ارشاد است. ارشاد چیزی است، امر معروف چیز دیگر. تعلیم چیزی است، امر معروف چیز دیگر. تبلیغ چیزی است، امر معروف چیز دیگر. امر معروف یعنی امر معروف، یعنی این آقا میدونه، نه جهل به موضوع داره، نه جهل به حکم داره، نه غفلت از حکم داره، نه غفلت از موضوع داره، نه سهوی از حکم داره، نه سهوی از موضوع داره، نه نسیان موضوع داره، نه نسیان حکم داره. آدمن آمدن داره گناه میکنه. اینجا جای هیچ کدوم از حرفا نیست، اینجا امر معروفه. امر معروف یک بابیست در که خیلی از شماها ملاحظه کردید. امر معروف چقدر سخنرانی داره، چقدر موعظه داره. امر معروف یعنی آدم تاقی همه اینها را بلده، مسئله برایش روشن شد، ولی عالمن عاملن داره گناه میکنه. اینجاست که خدای سبحان یه ولایت متقابلی برای همه مؤمنان جعل کرده که اولیاء الله بعضهم مؤمنین بعضهم اولیاء بعض. این ولایت متقابل همون هم محبوب است. و اگر کسی مثلا در ماه مارک رمضان معاذ الله بر روزی میخوره، یه کسی نهی از منکر کرد و این گوش نداد، دو تا یعنی دو تا گناه کرد، یکی اینکه روزه خورد، یکی اینکه حرف این آقا رو گوش نداد. چون امر معروف که واجب شد، اطاعت این امر هم واجب است. این کار به موعظه ندارد، کار به تبلیغ ندارد، این فرمان است. خب اگر فرمان غریب کسی گوش نده، معصیت دیگه، این هم ولایت است. اینکه فرمود مؤمنون او بعض او اولیاء او بعض، در هی مسئله ولایت متقابل امر معروف است. این آمر ولی است، این ناهی ولی است. اون مولا علیه حتما باید گوش بده. پدر که ولی است اگر امر کرد پسر باید گوش بده، آمر که امر کرد باید گوش بده. اون سخنران که امر معروف نمی کند، اون داره تعلیم می دهد، موعظه می کند، نصیحت می کند. بنابراین این که در خیلی از مسائل فقهی حوزه محدوده برای همین که امر معروف رو در خارج با تدریس کرد، مرز امر معروف رو از همه بخشا با جدا کرد، ولایت متقابل مؤمنین را باید تسلیم کرد، گناه بودن ترک امر معروف و نهی از منکر را باید محدود کرد. این ولایت متقابل نشانه آن است که هر کدام نسبت به دیگر ولایت دارند، چون بعضهم اولیاء و بعض حرف ولی رو باید گوش بده. خب حالا اگر این شد، اقامه صلات یه مطلب است، نه ایتاء زکات یه مطلب است، امر معروف نهی از منکر یه مطلب دیگه است. مستحب دارید که امر معروف اگه به ولایت در نگرده، اون مرحله سوم و چهارم جا نداره. مرحله اولای امر معروف انزجار قلبی است. ما اگه ببینیم یه کسی بیه راه میرود، قلبا متنازعه باشه، در ما واجب است. واجبه یعنی واجبه، بعد اون باید بیاد. اگر هیچ تفاوتی به انزجار قلبی نداشته باشید، این مرحله رو انجام ندهید، این یعنی گناه. مرحله بعد او جلوگیری لحظی است که آخر این کار رو میکنه. این امر معروف است، این مال وظیفه ما هاست که تو سطح مردم. بخش سوم و چهارم مال حکومت، زدن و کشتن. اگر کسی قصد یک انفجاری دارد، یک گناه مهمی رو میخواد انجام بده، حکومت اسلامی میتونه او رو بکشه دیگه. اینکه حد نیست، دستگاه قضایی بخواد. این که قصاص نیست، این حد نیست، این تعذیر نیست، این نهی از منکر است. نهی از منکر مرتبه سومش زدن است، مرتبه چهارمش کشتن. حکومت اسلامی وقتی که دید یک کسی دارد به جای رو منفجر میکنه، گفت و اثر نکرد، زد و اثر نکرد، خب باید بکشه دیگه. کشتنی که در نهی از منکر است برای عنوان بهداشت است. این کار رو نکن، جلوی گناه رو میگیره. مسئله قصاص و حد و تعذیر اینه که چرا کردی؟ اون به دستگاه قضایی مربوطه. دستگاه قضایی میگوید چرا کردی؟ باید این جرم کیفر رو بکشی. نهی از منکر میگوید نکن. اینا رو که میدونید محقق تو شرایع مرزا رو جدا کرده، برای همینه. منتها بخش سوم و چهارم به عهده حکومت است، بخش اول و دوم به عهده همه مردم، عام از حکومت و مردم. این میشه امر معروف. اگر این سامان بپذیرد، خب بسیار از مقاصد جلوش گرفته میشه دیگه. دیگری که عهدهدار بخش اول و دوم است، گرچه مسئول بخش سوم و چهارم یعنی زدن و کشتن نیست، ولی باید با حکومت رابطه داشته باشه، بگه کی داره چه کار میکنه که حکومت بیاد جلوش بگیری دیگه. این که شما میبینید همه فساد ها راه باز شد، همه بدحجابی ها راه باز شد، برای اینکه این گفت با من چه، اون گفت با من چه. پس الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. اگر مسئله امر معروف و نهی از منکر یه بحث خارج عمیق فقهی مستقر می داشت، ما امر معروف رو با مسئله موعظه و ارشاد و تذکر خلق نمی کردیم. اینا شرایط مبارزه است. پس قبل از مبارزه حکمش معلوم است، حین مبارزه حکمش معلوم است، بعد از مبارزه حکمش معلوم است. فرمود این کار انجام بدی و نه ها رو که جریان وجود مانگ سیر شده همین بود که فرمود من برای امر معروف نهی از منکر قیام کردم، نه برای تعلیل کتاب و حکمت. ولله عاقبت الامور. در هر پاراگراف تاریخی دقیقه 90 حق با خداست، این استثناء پذیر نیست. در هیچ حادثه ای این طور نیست که روزگار مبهم بگذرد، مگر اینکه اثناء حادثه باشد، وگرنه حادثه ای که به پایان رسید در هر حادثه لله عاقبت الامور، نه اینکه فقط در صحنه قیامت. بعد دو نکته را ذات اقدس اله در این آیات 42 به بعد دارد، یکی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به مؤمنان، دوم به معاندان و مخالفان. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنان فرمود به اینکه شما نگران نباشید، این روزگار است دیگه، از نوح تا زمان شما همینطور بود، انبیای بودن معاندانی، اولیای بودن مخالفانی، مؤمنانی بودن منافقانی، همیشه درگیری بود، تنها شما نیستید. بعد نکته ای که به مخالفان دارد درست این که ما همونطوری که اونا را خاک کردیم شما را خاک میکنیم، بعد این طور هم اونا خواهد بود. فرمود به این یو کذبو کرد، اگر مشرکان حجاز، منافقان حجاز و مانند آن تو را تکذیب میکنن، یه کار بی سابقه نیست. فقط کذبت قبل از مخالفان کنونی قوم نوح یک و عادون، چون خود عاد قوم است بر اون قوم عاد شد، دو و ثمود که خودش قوم است سه. عاد و ثمود دو قوم چه بر قوم نوح عاد شدن. چهار و قوم ابراهیم. پنج و قوم لوتن. شش و اصحاب و مدین. اما به هفت که رسید لسان برگشت تغییر داد، همون به کذب موسا، چون قوم موسا که بنی اسرائیل بودن غالبا رو ایمان آوردن در اثر معجزه، اونها که تکذیب کردند آل فرعون بودن، فراعنه بودن، درباریان فرعون بودن و مانندون، لذا از این تعلیق به صورت فعل مجهول آورده و نفرمود قوم موسا. همون به گرچه یک مزاحمت های داخلی هم بود، ولی به طور رسمی که نظیر قوم نوح و نظیر خود عاد و قوم عاد قوم ثمود امثال داره که عاد قومن ثمود قومن، نظیر اونها نبود. و کذب موسا فاملیت للکافرین، من یه مقدار مهلت دادم تا اینها تجربه کنن، برگردن، توبه کنن، انابه کنن. در این حال ذات اقدس اله سریع الحساب هم هست. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، بعد مؤاخذه کردیم اینا رو گرفتیم. یه عده رو خسفنا به دارهی به داره الارض، یه عده نو اخذناهم هم و نوزناهم فدیه، یه عده رو ریختیم تو دریا، یه عده رو ریختیم به عمق زمین، یه دم سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، یه دم اعجاز نخل خاویه، هر کدام از اینها رو به یه وضعی گرفتار کردیم. فکیف کان مکیره، وقتی خدا بخواهد بگیرد و منکرانه با اینها رفتار بکند چه خواهد بود؟ أعوذ الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والحمد لله رب العالمين.